یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان. خلاصه کتاب صوتی بازاریابی 3، بنویسندگی هرمان کارتاجایا، ایوان ستی آوان و فیلیپ کاتلر. من لیلا ولیپور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 11 رو تقدیمتون میکنیم. چکیده بازاریابی 3، کتابی درباره استراتژی‌های بازاریابی در آینده. این روزها مردم به دنبال یافتن معنا و مفهومی برای زندگیشون هستن و از شرکت‌ها انتظار دارن این مسئولیت رو بر عهده بگیرن. برای همینه که تاکتیک‌های قدیمی بازاریابی به تدریج از دور خارج میشن. در این چکیده یک کتاب به شما از تغییر کردن اولویت‌های مصرف کنندگان میگیم تا بتونید متناسب با این تغییرات استراتژی‌های بازاریابیتون رو تغییر بدید. این کتاب برای چه کسایی مناسبه؟ 1. کارآفرین‌ها، اونهایی که میخوان از جدیدترین استراتژی‌های بازاریابی مطلع بشن. 2. رهبران کسب و کار، اونهایی که کنجکاون بدونن چگونه باید پاسخگوی گرایش های جدید کسب و کارها باشن. 3. مدیران عامل. 4. بازاریاب ها. 5. سرمایه گذاران. از نویسندگان این کتاب بیشتر بدونیم. پروفسور فیلیپ کاتلر یکی از مدیران پیشین انجمن بازاریابی امریکا، پدر علم بازاریابی نوین و استاد بازاریابی بین‌المللی در دانشگاه مدیریت نورث وسترن است. هرمان کارتاجایا، رئیس انجمن جهانی بازاریابی، مؤسس شرکت مارک پلاس اینک، یک مؤسسه مشاوره بازاریابی در جنوب شرق آسیا و مؤلف 5 کتاب به همراه فیلیپ کاتلر. ایوان ستی آوان، مدیر بخش اطلاعات و دانش مارک پلاس اینک. چکیده یک کتاب بازاریابی 3. در این چکیده یک کتاب چه مطالب مفیدی برای من هست؟ در این چکیده یک کتاب با استراتژی‌های نوین بازاریابی آشنا میشید. استراتژی‌هایی که روی مصرف کنندگان مدرن و امروزی مؤثر و نتیجه بخش خواهند بود. به نظر میرسه این روزها بازاریابی ساده تر از هر زمان دیگه ای باشه. شما میتونید با چند کلیک ساده عکساتون رو به بنر تبلیغاتی تبدیل کنید. میلیون ها نرم افزار و برنامه به کمک شما میان تا تصاویرتون رو پردازش و بهینه کنید. در نهایت میتونید با کمک رسانه‌های اجتماعی در کمتر از چند ثانیه پیام برندتون رو به گوش دنیا برسونید، بیون که به محتوای چاپی نیازی باشه. از سوی دیگه تحقیقات و مطالعات بسیاری در زمینه بازاریابی صورت گرفته و حاصل و چکیده اونها به صورت قوانین ساده‌ای در اومدن که به راحتی میتونید اونها رو به مرحله اجرا در بیارید. البته خبرهای نه چندان خوبی هم براتون داریم. درسته که علم، دانش و آگاهی شما بیشتر شده و تکنولوژی روز به روز بهتر و بهتر میشه، اما مشتریان بالقوه شما هم تغییر کردن. هر روز تعداد زیادی عکس و شعار جذاب در معرض دید مصرف کنندگان قرار میگیره، اما اونها به خوبی میدونن کدوم وعده و وعیدها دروغین و توخالی هستن. اونها دیگه صرفا یک مصرف کننده منفعل نیستن که بیچون و چرا مضامین ارائه شده در رسانه ها رو قبول کنن و هیچ عکس و عملی نشون ندن. اونها میخوان در این فرآیند مشارکت داشته باشن. اگه اونها رو مشارکت ندید، دیگه به حرفاتون گوش نمیدن. این روزها به لطف رسانه‌های اجتماعی مشتریان بسیار زیرک، هوشمند و آگاه شدن و شما برای متقاعد کردن اونها نمیتونید به تکنیک‌های قدیمی بازاریابی بسنده کنید. در این چکیده یک کتاب با نوع جدیدی از بازاریابی آشنا میشید که ما اون رو بازاریابی 3 خوندیم. بازاریابی 3 تنها نوع بازاریابیه که روی مشتریان مدرن مؤثر خواهد بود. با مطالعه این چکیده یک کتاب در میابید که 1. چرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی در امریکا تمامی پرسنل خود از جمله صندوقداران رو آموزش دادن تا همه اونها دانش و اطلاعات کافی درباره مواد غذایی داشته باشن؟ 2. چرا افراد خلاق به بزرگترین چالش بازاریاب‌ها تبدیل شدن؟ 3. چگونه یک کارمند بی اخلاق که در دیزنیلند نقش گوفی رو بازی می کرد اعتبار و شهرت کمپانی دیزنی رو زیر سوال برد؟ قبل ادامه یک کتاب میخواستم یه چیزی براتون بگم. فقط 5 ثانیه با رویاهاتون فاصله دارید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبان هست بپردازید 10 برابر محتوا دریافت میکنید. شاید این همون شانسیه که منتظرش بودید. همین الان اقدام کنید. به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. خب بریم ادامه کتاب. زمانی که مصرف کنندگان در فرایند طراحی محصولات سهیم شدند، تبلیغات به کلی دگرگون شد. دهه 80 میلادی رو به خاطر بیارید. در اون برهه از زمان، رابطه ما با رسانه‌ها متفاوت از اون چیزی بود که امروز اون رو تجربه می‌کنیم. در گذشته شما فقط تماشاگر بودید و نهایت کاری که در هنگام تماشای تلویزیون انجام می‌دادید، خوردن اسنک و چیپس بود. در اون روزها حد و مرز بین رسانه‌ها و مردم کاملا واضح و مشخص بود. برای همین بازاریابی بسیار ساده‌تر از امروز بود. بازاریاب‌ها فقط یک مسئولیت داشتند: برای مردم توضیح بدن که محصولاتشون تا چه اندازه خوب و فوق‌العاده است. مردم هم به حرفاشون گوش می‌دادن. اما امروز همه چیز عوض شده. تکنولوژی هایی که به طور گسترده در دسترس عموم مردم قرار گرفته باعث شده رسانه ها شبکه هایی تعامل محور باشن و به بستری برای تبادل نظر تبدیل شدن. مردم دیگه فقط یک مخاطب ساکت و منفعل برای اخبار، ایده ها و سرگرمی های رسانه ها نیستن، بلکه خودشون محتوا خلق می کنن. برای همینه که این دهه به عصر اشتراک تعامل تبدیل شده. دو عامل اصلی این تغییر رو رقم زدن: 1. تکنولوژی هایی که به ما اجازه میدن سریع و راحت با دیگران ارتباط برقرار کنیم و با یکدیگر تعامل داشته باشیم. 2. ارزان قیمت بودن این تکنولوژی ها که به همه افراد فرصت میده در این تعامل و تبادل نظر شرکت کنند. رسانه های اجتماعی این مشارکت رو متحول ساختن. رسانه های اجتماعی رو میتوان به دو دسته تقسیم کرد: 1. رسانه‌های توصیفی نظیر وبلاگ‌ها، فیسبوک، یوتیوب، توییتر و کانال‌های دیگه‌ای که مردم به واسطه اونها میتونن نقطه نظراتشون رو با یکدیگر به اشتراک بذارن. 2. رسانه‌های مشارکتی که منابعی باز و آزاد محسوب میشن و هر کس میتونه اون رو توسعه و تغییر بده. ویکی‌پدیا یک نمونه مشهور از چنین رسانه‌ایه. ظهور رسانه‌های اجتماعی تبلیغات رو هم دگرگون کرده. این روزها مصرف کنندگان به کاربران رسانه‌های اجتماعی بیشتر اعتماد دارن تا تبلیغات. در نتیجه روش‌های کلاسیک تبلیغات تأثیر چندانی ندارن و شرکت‌ها بیشتر و بیشتر به رسانه‌های اجتماعی روی آوردن. در واقع رسانه‌های مشارکتی مسیرهای نوینی رو برای جذب مشتریان جدید به شرکت‌ها معرفی کردند، چرا که مصرف کنندگان میتونن با استفاده از پلتفرم‌هایی که شرکت‌ها در اختیارشون قرار دادن در توسعه و پیشرفت محصولات سهیم بشن. به عنوان مثال شرکت پروکتر اند گیمبل با استفاده از یک برنامه مبتکرانه به نام کانکت پلاس دیولپ مشتریان رو در طراحی محصولات دخالت داده. افراد خلاق بخش کوچیکی از جوامع رو شکل میدن، اما شرکت ها باید بکوشن پاسخگوی نیاز این قشر از جامعه باشن. اشکال نوینی از تبلیغات پا به عرصه گذاشتن و بر ظهور یک اقتصاد جدید تاکید دارن. اقتصادی که در اون افراد بیشتری در بخش فیلمسازی، نویسندگی، طراحی وبسایت و امثال اون شرکت میکنن و خلاقیت به خرج میدن. این افراد بخش کوچیکی از جامعه رو تشکیل دادن، اما سبک زندگی و نقطه نظراتشون تأثیر قابل توجهی بر روی دیگران داره. به علاوه این قشر از مصرف کنندگان خواسته های متفاوت و پیچیده‌ای دارن و رویکرد جدیدی رو در بازاریابی و کسب و کار طلب می‌کنن. یادتون باشه افراد خلاق بالاترین سطح نیاز رو در هرم مازلو دارن. طبق بررسی‌های مازلو میتوان نیازهای انسان رو به سطوح مختلفی تقسیم کرد. بنیادی ترین نیازهای انسان رو میتوان در بقا، نیاز به امنیت، عشق و تعلق خاطر خلاصه کرد. سطح بعدی نیازهای ما خودباوری، اعتماد به نفس و عزت نفسه که در نهایت به این سطح ختم میشه، تبدیل شدن به خود حقیقی. فرد تنها زمانی میتونه به سراغ نیازهای سطوح بالاتر بره که نیازهای مربوط به سطوح پایینتر رو برآورده کرده باشه. به عنوان مثال این احتمال وجود داره کسی که به شدت گرسنه است برای به دست آوردن غذا دروغ بگه یا دست به دزدی بزنه، حتی اگه این موضوع تصویر اونو خدشه‌دار کنه، چون اونها برای بقا و زنده موندن بر نیاز اونها برای داشتن عزت نفس چیره میشه. مسئله اینجاست که وقتی صحبت از خلاقیت به میون باشه، این هرم دیگه کاربردی نداره. برای افراد خلاق و مبتکر، انگیزه های قوی تری از نیازها و دارایی های مادی وجود داره. تبدیل کردن دنیا به جای بهتری برای زندگی، معنا و مفهوم بخشیدن به زندگی، جستجو کردن و یافتن شادی، سعادت و معنویات. این مسئله اهمیت ویژه‌ای داره، چون افراد خلاق هستند که ایده ها و خواسته های سایر افراد رو هدایت می کنن و به اونها جهت میدن. اونها برای تأثیر گذاشتن بر سایرین از قدرت رسانه های اجتماعی بهره می گیرن. پس تمام تلاشتون رو بکنید تا افراد خلاق با شما دشمن نشن. حواستون باشه با ارائه دادن خدمات یا محصولات ضعیف خودتون رو به دردسر نندازید. قبل اینکه ادامه این کتابو براتون بگم، میخواستم یه آمار جالب بهتون بدم. تو سایت یوبان 900 هزار کلمه، مقاله یونیک و کاربردی، 2250 دقیقه دوره‌های آموزشی از اساتید برتر دنیا، 400 دقیقه کلیپ انگیزشی و آموزشی اختصاصی، 175 دقیقه پادکست آموزشی و اشعار رادیو یوبان وجود داره. یه بانک عظیم از مطالبی که شما برای موفقیت تو زندگیتون به اونها احتیاج دارید. پس حتما به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید. حالا کتابو با هم ادامه میدیم. از سوی دیگه شرکت‌ها میتونن با ارائه محصولات و خدماتی که همراستا با روحیه و ارزش‌های افراد خلاقه از این قانون سود ببرن. این موضوع رو به اطلاع کمپین‌های بازاریابیتون برسونید و بکوشید در فعالیت‌ها و اقداماتتون به این اصل پایبند بشید. وقتی طبیعت مصرف کنندگان، نیازها و خواسته‌هاشون تغییر کرده، فعالیت‌های بازاریابی شما هم باید تغییر کنن. تا اینجا گفتیم بازاریابی 3 سبک جدید بازاریابی در آینده است. اما اصول و اساس این نوع از بازاریابی چیست؟ بازاریابی مدرن تمام اون چیزهایی رو شامل میشه که حول محور انسانیت میچرخه. یک راهکار مفید برای نگاه کردن به موجودیت انسانی ما اینه که 4 عنصر اساسی و حیاتی انسان بودن رو بررسی کنیم. 1. جسم. 2. ذهن منطقی که دنیا رو تجزیه و تحلیل میکنه. 3. قلب که تلویحاً مرکز نیازها و واکنش‌های احساسی ماست. 4. و در نهایت روح ما که مرکز مسائل معنویه. هر کدوم از این عناصر نیازهای منحصر به خود رو دارن و برای داشتن یک رویکرد موفق در بازاریابی میبایست این نیازها رو هدف گرفت و متناسب با اونها برای مخاطبین جذابیت ایجاد کرد. این در حالیه که بازاریابی سنتی فقط 2 تا از این عناصر رو هدف میگیره. در وهله اول بازاریابی باید یک هویت واضح و شفاف به برند ببخشه تا در ذهن مشتریان جذاب به نظر بیاد. این مهم زمانی حاصل میشه که بازاریاب‌ها بتونن راهی برای ماندگار شدن تصویر برندشون در ذهن و خاطره مشتریان پیدا کنن. در بازارهای به شدت اشباعی شده امروز شرکت‌ها به این هدف نمیرسن، مگر اینکه بتونن متناسب با نیازها و خواسته های منطقی مشتریانشون به شکلی متفاوت و متمایز ظاهر بشن. در روش سنتی بازاریاب‌ها سخت تلاش میکنن تا احساسات مخاطبین رو هدف بگیرن. برای رسیدن به این هدف اونها برای تصویر برندشون کار میکنن. در یک حالت ایدئال این تصویر مستقیما نیازهای احساسی مصرف کننده رو نشانه میگیره. یک جفت کفش رو در نظر بگیرید که توسط یک برند بسیار با کلاس و شیک طراحی و تولید شدن. این کفش ها میتونن نیاز مشتریان برای مهم بودن و داشتن جایگاه اجتماعی خوب رو هدف قرار بدن. این در حالیه که بازاریابی سه به شما کمک میکنه تا تمام این چهار عنصر رو هدف قرار بدید و به روح مشتریان رسوخ کنید. اما چگونه؟ در چنین شرایطی اعتماد حرف اول رو میزنه و شرکت ها باید تمامیت برند رو حفظ کنن تا بتونن روح مشتریان رو نشانه بگیرن. شما باید همراستا با ارزش های عمل کنین که نشان دهنده یه تصویر و هویت برندتونه. این سه عنصر در کنار هم میتونه بازاریابی سه رو محقق سازد. برای تمامیت بخشیدن به برندتون باید ثابت کنید شرکت شما میتونه به وعده هاش عمل کنه. به عنوان مثال برند تیمبرلند رو در نظر بگیرید که این سه عنصر رو به خوبی در بازاریابی خود لحاظ کرده. برند تیمبرلند به عنوان تولید کننده ای شناخته شده که به مسئولیت های اجتماعی خود پایبنده و برای پایبند بودن به این اصل برنامه پت آف سرویس رو در دستور کار خود قرار داده و به کارکنان خود مرخصی با حقوق میده تا در انجمن ها و جوامع مربوطه به صورت داوطلبانه فعالیت کنند. شرکت ها برای اینکه متحد بودنشون رو به اثبات برسونن باید برای خود یک رسالت، چشمانداز و ارزش تعریف کنن. چه بسیارن افرادی که میخوان دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنن و نیازها و خواسته های معنویشون رو پاسخگو باشن. در نتیجه شرکت ها باید اهداف والاتری برای خود انتخاب کنن و این مسئله رو به نحوی به مخاطبین خود نشون بدن. اما از کجا باید شروع کرد؟ کسب و کارها باید پیش از هر کاری رسالت و ماموریت برندشون رو مشخص کنن. اسطوره مدیریت پیتر دراکر میگه برنامه‌ریزی کسب و کارها باید بر پایه ماموریت‌هاشون باشه نه اهداف مادیشون. وقتی درباره ماموریت و رسالت یک شرکت صحبت میکنیم منظورمون علت پیدایش و شکل‌گیری اون شرکته. هدف اصلی از تأسیس اون شرکت. به عنوان مثال رسالت تیمبرلند بهبود بخشیدن کیفیت بود. بعد از اینکه رسالت شرکت مشخص شد، نوبت به چشم انداز اون میرسه. برخلاف رسالت و ماموریت شرکت که ریشه در روزهای آغاز به کار شرکت داره، چشم انداز شرکت درست مثل یک خانه زیبا و رویاییه که در پایان راه انتظارتون رو میکشه. چشم انداز شما بیانگر اهداف شما در آینده است و همچون یک قطب نما جهتگیری استراتژیک شما رو مشخص میکنه. با وجودی که چشمانداز یک شرکت متمایز از ماموریت و رسالت اونه، میتوان گفت چشمانداز شرکت بر پایه ماموریت و رسالت اون استوار میشه. بنابراین اون چه که شرکت به عنوان مدل کسب و کاری خود در نظر میگیره، استراتژی اون رو در بلند مدت مشخص میکنه. به عنوان مثال چشمانداز شرکت تیمبرلند اینه که به نمونه بارزی از یک شرکت قرن 21 تبدیل بشه که خود رو در قبال جامعه مسئول میدونه. به محض اینکه ماموریت و چشمانداز شرکت مشخص شد، باید در پی تعریف کردن ارزش‌هایی باشه که فعالیت‌های روزمره شرکت رو جهت میدن. میتوان این ارزش‌ها رو استانداردهای رفتار سازمانی شرکت دونست. اما این ارزش‌ها واقعاً چه هستن؟ ارزش‌ها اولویت‌های رفتاری کارکنان و در جهت منافع شرکت‌ها هستند. شرکت تیمبرلند رویکرد صریح و مستقیمی درباره ارزش‌هاش داره. ارزش‌های این شرکت عبارتند از انسانیت، تواضع، یکپارچگی و عالی بودن. لحاظ کردن این سه عنصر در فعالیت‌های بازاریابی برای همه شرکت‌ها ضروری و لازمه و می‌تونه تفاوت قابل توجهی در مسیر مشتریابی، استخدام کارمند و جذب سرمایه‌گذار و سهامدار ایجاد کنه. حالا در این بین خوندن کتاب یه چیزی براتون بگم، بعد ادامه کتاب رو براتون میخونم. صدها دوره آموزشی، کاربردی و انگیزشی با قیمتی اعجاب انگیز در سایت یوبان وجود داره. آموزش در محضر بزرگترین اساتید جهان با پرداخت فقط 1000 تومان برای هر دقیقه. دیگه منتظر چی هستی؟ اینم آموزش ارزون. پس حتماً به سایت یوبان سر بزن. حالا کتابو با هم ادامه میدیم. برای خود ماموریتی تعریف کنید که زندگی مردم رو متحول خواهد ساخت و اون رو در قالب یک داستان جذاب و گیرا تعریف کنید. بذارید مشتریان بدونن اهداف ارزش‌های خارق‌العاده برای شما و کسب و کارتون اهمیت ویژه‌ای دارن. برای رسیدن به این منظور باید رسالت و ماموریت قدرتمندی برای خود تعریف کنید و اون رو به اطلاع عموم برسونید. اگه میخواید در این مسیر موفق عمل کنید، این نکات رو مد نظر داشته باشید. ماموریت و رسالت شما باید بگونه ای باشه که زندگی مشتریان رو متحول کنه. پس باید به دنبال ایده های خلاقانه ای باشید که واقعا تفاوت ایجاد میکنن. به عنوان مثال، رسالت و ماموریت شرکت گوگل از این قرار بود: به اطلاعات و دانشی سر و سامون بده که در سر تا سر دنیا پراکنده است و اون رو در دسترس همگان قرار بده. در این مسیر اونها از سال 1998 تا کنون مدام مفهوم موتورهای جستجو رو تغییر دادن و در نهایت تونستن نام خود رو در فرهنگ لغت مترادف با عمل جستجو کردن اطلاعات در اینترنت ثبت کنن. گوگل به طرز شگفت انگیزی شیوه پیدا کردن اطلاعات رو تغییر داد و این یک مصداق بارز برای بازاریابی سه است: بهبود بخشیدن زندگی مصرف کنندگان. اما داشتن ماموریت به تنهایی کافی نیست. باید یک داستان متقاعد کننده هم در مورد اون روایت کنید. داستان برند شما باید سه عنصر داشته باشه: کاراکتر، طرح و درون مایه، استعاره. وقتی یک برند در ابتدای راه محصولی رو معرفی میکنه که از دید جامعه ارزشمنده، کاراکتر پیدا میکنه. به عنوان مثال میتونید دیزنی رو در نظر بگیرید که ایدئال‌های خانوادگی رو به جامعه معرفی میکنه. حالا باید این کاراکتر رو به زندگی مشتریان ارتباط بدید. در اینجاست که داستان شما به یک طرح و درون مایه نیاز پیدا میکنه. میتونید برای روایت داستان برندتون از یک طرح چالشی استفاده کنید که در اون برند شما بر علیه یک دشمن قدرتمند مبارزه میکنه و پیروز میشه. به عنوان مثال، برند بادی شاپ داستان کشاورزهایی رو روایت میکنه که در کشورهایی در حال توسعه به دنبال یک داد و ستد منصفانه و عادلانه هستند. اما اگه میخواید مردم با داستان برندتون ارتباط برقرار کنن، باید از صنعت استعاره بهره بگیرید تا توجه و نظر مخاطبین رو جلب کنید. به عنوان مثال، کنترل رو به دست گرفتن. مردم جذب این استعاره میشن چون از این طریق میتونن از ترس و هراسشون بکنن. ممکنه بیماری‌های همه‌گیر بزرگترین هراس یک نفر باشه. شرکت‌های دارویی میتونن برای برطرف کردن این هراس به این افراد توضیح بدن که سیستم ایمنی بدن تا چه اندازه میتونه از پس شرایط خطرناک بر بیاد و مقاوم باشه. فقط کافیه واکسینه بشه. ارزش‌های خوب و معتبر به شما کمک می‌کنند تا کارمندان کارآمدتری استخدام کنید. کارمندانی که با رضایت کامل ارزش‌های شما رو به مشتریان منتقل می‌کنند. تصور کنید آخر هفته است و به دیزنی لند رفتید. فرزندانتون با شور و شوق به دنبال شخصیت کارتونی محبوبشون می‌گردن. گوفی. اما وقتی اون رو پیدا می‌کنن، به شدت ناامید و ناراحت میشن. چون فردی که نقش گوفی رو بازی می‌کنه بسیار بدرفتار و بی‌ادبه. چه اتفاقی افتاده؟ مگه غیر از این که دیزنی‌لند همون بهشت روی زمین بچه هاست؟ این یک مثال فوق‌العاده است که نشون میده ارزش‌های شرکت تنها زمانی اعتبار می‌یابند که کارکنان شرکت این ارزش‌ها رو محترم بشمارن و بکوشن فرهنگ شرکت رو در رفتارشون منعکس کنن. اگه شرکت شما ادعا میکنه به ارزش‌های معینی پایبنده، مثلا طرفدار کانون گرم خانواده است، اما در فعالیت‌هاش هیچ نشانی از احترام به خانواده دیده نمیشه، مشتریان و کارکنان بدون تردید متوجه این موضوع میشن. به عنوان مثال، شرکتی رو در نظر بگیرید که برای پروژه‌های حمایت از خانواده بودجه اختصاص داده، اما یکی از کارکنان سابق شرکت با مطبوعات و رسانه‌ها مصاحبه میکنه و میگه شرکت اونو به خاطر باردار شدن اخراج کرده. در نتیجه شرکت برای همیشه در نظر مشتریان دورو و ریاکار جلوه خواهد کرد. برای رواج دادن یک فرهنگ مشخص در شرکت باید ابتدا سیاست‌های شرکت رو با ارزش‌های کلیدی اون مقایسه کنید و مطمئن بشید هیچ منافاتی با هم نداشته باشن. سپس به فکر فعالیت‌هایی باشید که ارزش‌ها و رفتار سازمانی شما رو به هم پیوند میدن. چرا؟ چون شرکت‌هایی که ارزش‌های قدرتمندی برای خود تعریف کردن راحت‌تر میتونن کارکنان با استعداد و با انگیزه رو جذب کنن و جذب استعدادها یک مزیت رقابتی نسبت به شمار میره. به علاوه کارکنانی که برای چنین شرکت‌هایی کار میکنن خیلی بیشتر انگیزه دارن و بازدهی و راندمانشون بیشتره. در واقع کارکنانی که ارزش‌های شرکت رو زندگی میکنن سفیران بی‌نظیری برای برندها هستن. هر زمان که کارکنان برای مشتریان تعامل دارن، تصویر برند رو در ذهن اونها حک میکنن. بنابراین هرچه بیشتر ارزش‌های شرکت رو معرفی کنن، به نفع شرکت خواهد بود. به عنوان مثال، سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای ویکمن در امریکا ادعا میکنه مواد غذایی رو بهتر از هر فرد دیگه میشناسه. برای حمایت از این تصویر، تمامی کارکنانی رو که با مشتریان ارتباط دارن، باید حسابی درباره مواد غذایی اطلاع داشته باشن. برای اطمینان یافتن از این موضوع، شرکت برای تمامی کارکنان خود برنامه‌های آموزشی مرتبط با مواد غذایی ترتیب میده. عزیزانم، تا شما استراحت میکنین، من یک مطلب براتون بگم و بریم ادامه کتاب. جذابترین و کاربردیترین مطالب انگیزشی، توسعه فردی، ثروت و موفقیت در کسب و کار در سایت یوبان وجود داره. یکی از کارهای هر روزتون باید این باشه که روزی حداقل نیم ساعت تو سایت یوبان آموزش رایگان ببینید و از نتیجهش تو زندگی شگفت زده بشید. حالا کتاب رو با هم ادامه میدیم. از لحاظ اقتصادی هم دلایل محکمی وجود داره که باید یک چشم‌انداز ماندگار داشته باشید و سهامداران رو متقاعد کنید به این چشم‌انداز پایبند باشن. گاهی اوقات وسوسه میشید که با سودهای کوتاه مدت سهامداران رو راضی و خوشحال کنید، اما باید در برابر این مسئله مقاومت کنید. همه ما میدونیم که چشم‌اندازهای کوتاه مدت مدیریتی میتونن آسیب رسان بشن. تصمیم هایی که برای منافع کوتاه مدت می گیرید در بلند مدت به مشتریان بالقوه، سهامداران، کارکنان و عموم مردم آسیب می رسونن. این واقعیت در جریان بحران اقتصادی اخیر به وضوح قابل رؤیت بود و ماجرای ورشکستگی بانک هایی همچون لهمن برادرز مهر تاییدی بر این ادعاست. در واقع کل اقتصاد با شکست مواجه شد، چون همه ی شرکت ها تاکتیک های پر ریسکی رو انتخاب کرده بودند که برای اونها منافع کوتاه مدت به همراه داشت. عملکرد شرکت در آینده نقشی تعیین کننده در ارزش های اون شرکت داره و این عملکرد بر پایه ی چشم انداز شرکت پیش میره. پس چشم انداز شرکت باید به گونه ای باشه که این ماندگاری در اون منعکس گردد. به عنوان مثال، منابع انرژی کم و نایاب هستند و در نتیجه روز به روز گرانتر میشن. بنابراین تنها شرکت‌هایی در آینده میتونن به حیات خود ادامه بدن که به منابع ماندگار و پایدار دسترسی داشته باشن. برای همین به نفع شرکت‌هاست که برای ایستگاه‌های انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کنن. وقتی یک چشم انداز بلند مدت و ماندگار برای خود تعریف کردید، باید طرفداران رو نسبت به محقق ساختن اون متقاعد کنید. ماندگار بودن میتونه سه مزیت متقاعد کننده داشته باشه. سهامداران بیش از هر چیز به درآمد اهمیت میدن و شما باید به اونها نشون بدید که استفاده از منابع پایدار در تولید به سه طریق میتونه به افزایش درآمد و سودی منجر بشه. 1. هزینه ها کاهش مییابند، چون در این صورت لازم نیست از منابع انرژی گران قیمت همچون گاز و بنزین استفاده کنید و پسماند کمتری تولید میشه. به علاوه برای دفع پسماندها نیازی نیست کلی هزینه کنید. 2. تقاضا برای محصولاتی که کمتر منابع رو هدر میدن روز به روز بیشتر میشه. در واقع تحقیقات نشون میدن 73% مشتریان جذب برندهایی میشن که حواسشون به حفظ محیط زیست و حفظ منابع اون هست. 3. به طور طبیعی هرچه تقاضا بیشتر باشه مشتریان بیشتری جذب اون خواهند شد و افزایش یافتن مشتریان به معنای افزایش درآمد و کاهش هزینه های تبلیغاتیه. این اقدامات اعتبار و شهرت شرکت و برند رو بیشتر میکنه و این مسئله میتونه تأثیر بسیار خوبی بر روی منابع مالی داشته باشه. خلاصه پایانی. پیام کلیدی این کتاب: مصرف کنندگان تغییر کردن. اونها دیگه فقط دریافت کننده مطلق اطلاعات و محتواهای شما نیستن. مصرف کنندگان مدرن میخوان با شما تعامل داشته باشن. نظرات خود رو با شما و سایر کاربران در میون بذارن. اونها نیازهای پیچیده‌ای دارن که هر شرکتی باید اونها رو مد نظر قرار بده. تغییر کردن گرایش‌های مصرف کنندگان نیاز به یک رویکرد جدید در بازاریابی رو مطرح می‌کنه. نوعی از بازاریابی که ما اون رو بازاریابی 3 می‌نامیم. توصیه‌های قابل اجرا. به جای اینکه پول بذل و بخشش کنید، محصولتون رو به مبحث اجتماعی قدرتمند ارتباط بدید. یک استراتژی فوق‌العاده برای اینکه ثابت کنید شرکت شما به مسئولیت‌های اخلاقی پایبنده اینه که محصولتون رو به یک مبحث اجتماعی فوق‌العاده خوب ارتباط بدید. ما این مفهوم رو علت بازاریابی نامیدیم. ممکنه فکر کنید اهدا کردن پول به خیریه نشون دهنده حسن نیت شماست، اما یک عادت بازاریابی میتونه خیلی موثرتر باشه، چرا که نشون دهنده انرژی و زمانیه که شما برای انجام دادن چنین پروژه‌ای اختصاص دادید. امیدوارم این کتاب براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشید. پیشنهاد میکنم حتما کامل این کتاب رو تهیه کنید و استفاده ی مطلوب ببرید.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت youbandat.ir مراجعه نمایید.